صلاح از ما چه می‌جویم، صلاح از ما چه می‌جویم، که مستان را صلا گفتیم. به دور نرگس مستت، به دور نرگس مستت، سلامت را دعا گفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب و سادم میکن، بلایی که از حبیب آید، بلایی که از حبیب آید، بزارش مرحبا گفتیم. میخانه ام بنا که هیچ از خانه نمشد، گرت باور بود ورنه، گرت باور بود ورنه، سخن این بود و ما گفتیم. ولی با یار در نگیره، زبد عهدی یه گل گویی، زبد عهدی یه گل گویی، حکایت را سوا گفتیم.
ساقی حسام الدین سرادن سسینن تقدم اولدی اردبیل رادیوسندن نغمه‌لر برنامه‌سین اشیدیسیز. یاغر یاغش داما داما بیزیم داما، یورایمدا ایلاشیبسن کنارمدا یوخسان اما.
بو گدا سن گدلی yağıram qara bulut tək ətəyimdən axıram sanıq gözlərim ay sevgi dalınca baxıram. Mənə daha sən nə vermisən adı gecə gündür sənə görə sevgi həsrəti daha ürəyimdə yer salıb. Mənə daha sən nə vermisən acı gecə gündüzüm alıb, sənə görə sevgi həsrəti daha ürəyimdə yer salıb. sen ne vermişsen adı gider. Gündüzün alıp sana göre sevgi hasreti daha yüreğimde. Bir sarılıp bana daha sen ne vermişsen adı gider. Gündüzün alıp sana göre sevgi hasreti daha yüreğimde. Bir sarılıp.
Aziz dostlar, halali.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Thank you. برگزاری نخستین روز نوبت دوم آزمون سراسری. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100 هزار نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 خبر داد.
افتتاح رسمی فاز نخست کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج در استان کرمان با دستور رئیس جمهور. آقای پزشکیان: طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد.
هم‌افزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها تأکید شد.
ادامه واکنش‌ها به تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف سوریه. دبیر کل سازمان ملل حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد.
و ورود موج بی سابقه گرمای شدید به کشور. رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی: تا یک شنبه در بیشتر مناطق کشور بارندگی نخواهیم داشت و دما به صورت محسوس افزایش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
در نخستین روز برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 دانشگاه‌ها، رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی در نوبت صبح و رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در نوبت بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد. رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی هم صبح امروز جمعه برگزار می‌شود. نتایج اولیه آزمون اواخر مرداد و نتایج نهایی اوایل مهر اعلام می‌شود.
نوبت دوم آزمون سراسری با رقابت 326 هزار داوطلب گروه آزمایشی ریاضی و علوم انسانی آغاز شد.
چقدر خوندی؟
خیلی کم.
من خیلی
تلاشمو کردم.
در حدی که حالا بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم خوندیم. تمام سال تحصیلی من تلاش کردم که رتبه خوبی بسازم توی کنکور دست بیارم.
با وجود تأخیر در برگزاری داوطلبان آماده‌اند.
تو دوران جنگ و اینا ما تونستیم بخونیم. حالا دشمن فکر نکنه که وقتی جنگ شد و اینو ما نمیتونیم کاری بکنیم و اینا. تازه اتفاقا عزمون هم بیشتر شد.
دفعه پیش راضی نبودم اصلا، اومدم این سری رو جبران کنم.
کارنامه قبلی متوسط بود ولی هنوز برای دانشگاه تهران نتونستم مثلا اقدام بکنم.
ان شاء الله به امید خدا، امیدواریم بهتر باشه.
نه قبول شدم ولی خب گفتم دوباره شرکت کنم، شانسام دوباره امتحان کنم.
خدا رو شکر خیلی آماده هستم و انتظار دارم که ان شاء الله رتبه خوبی دارم. شرایط آزمون بسیار عالی هستش.
با توکل به خدا این آزمون رو میدیم و ببینیم چی میشه.
رقابت برای دانشگاه مطلوب و رشته‌های دلخواه است.
طبیعتاً هر کی درس می‌خونه می‌خواد شریف یا تهران یا دانشگاه دولتی خوب بره دیگه. ان شاء الله که ما اونجا قبول شیم.
اگه بشه ان شاء الله برق یا مکانیک، حالا یکی از دانشگاه‌های خوب.
کنکور خوبی این سری بدیم و حالا یه دانشگاه خوب در رشته آیتی کامپیوتر قبول بشیم.
مهندسی هوافضا.
والدین داوطلبان در فضای آرام منتظر فرزندان بودند.
در سال جاری تقریباً در حدود 10 پایگاه و ایستگاه احمد دانشگاه و مراکز بزرگی که آزمون 1404 در حال برگزاری هست، خدمات گسترده‌ای رو برای خانواده‌های محترم در نظر گرفتیم. خانواده‌ها انشاءالله فضای آرامی داشته باشن، کاهش استرس و اضطراب رو از این خانواده‌ها داشته باشیم.
وزیر علوم نیز از سلامت این آزمون گفت:
باید اطمینان خاطر بدم نسبت به حفاظت از آزمون، امنیت آزمون، سوالات شخصی سازی شده. در واقع به نام هر داوطلب یک برگه سوالو وجود داره.
در نوبت دوم آزمون سراسری امسال 823 هزار نفر شرکت کردند که نتایج نهایی اوایل مهر ماه اعلام می شود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100 هزار نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1404 خبر داد. علایدین رفیع‌زاده در حاشیه بازدید از محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی ویژه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان خراسان رضوی با تشریح فرایندهای جاری در حوزه جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: آزمون استخدامی سال جاری نخستین آزمون از دو مرحله پیش‌بینی شده در سال است که با مجوز جذب برای 15 دستگاه اجرایی برگزار می‌شود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به سهم دستگاه‌های مختلف از این آزمون افزود، بیشترین جذب نیرو مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش در حدود 29,000 نفر و وزارت بهداشت حدود 27,000 نفر است.
کارخانه تیتانیوم کهنوج، نخستین کارخانه تیتانیوم کشور با ظرفیت 130,000 تنی در کهنوج کرمان با حضور وزیر صمت آغاز به کار کرد. مجتمع فروری تیتانیوم کهنوج در جوار بزرگترین ذخیره‌گاه ماده معدنی تیتانیوم کشور در ارتباط تصویری رئیس جمهور و با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید.
مجتمع فروری تیتانیوم کهنوج نخستین طرح فراوری تیتانیوم کشور است که امروز به فرمان رئیس جمهور فعالیتش رسما آغاز شد.
شهدای شهیدان ما، علی خصوص شهدای اخیر و آرزو طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری.
ندای امید به توسعه و آبادانی در جنوب کرمان تنین انداز شد. سید محمد عطابک وزیر صمت:
محصولاتیه که هم میتونه در ایجاد ارزش افزوده در منطقه، هم ارزآوری برای کشور، هم در نهایت در تکمیل فازهای بعدیش تأثیرات بسزایی برای وضعیت فنی مهندسی فولادهای آلیاژی کشور داشته باشه.
طرحی که تا سال 92 سرعتش پایین بود، اما با تلاش ایمیدرو و واگذاری به بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفت و امروز هم به ثمر نشست. علی محمد سلیمانی، نماینده ایمیدرو:
بعد از 30 سال ما شاهد بهره برداری بزرگترین کارخانه کنسانتره کشور هستیم که اولین فاز از زنجیره تیتانیوم هست.
کارشناسان معتقدند مناطق جنوب و استان کرمان همچنان برای تولید ثروت و ایجاد مشاغل جدید ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند. مسلم مروجی، مدیر کل سمت جنوب:
سرمایه‌گذاری بیش از 3000 میلیارد بود و خدا را شکر اشتغال پایداری که در منطقه جنوب کرمان ایجاد شد.
این طرح نیاز کشور را در صنایع مختلف میتواند تامین کند. فعلا خروجیش در تولید رنگدانه کاربرد دارد و کشور را از واردات آن بی‌نیاز میکند.
نخستین مرحله از افتتاح این طرح بود و قرار سالانه در این مرحله حدود 130,000 تن کنسانتره تیتانیوم در این مجتمع تولید و فراوری شود. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع صنعتی و معدنی تیتانیوم کهنوج.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز نخست کارخانه کنسانتره کهنوج گفت: طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد. آقای پزشکیان افزود این کارخانه باید با راه اندازی فازهای دوم و سوم توسعه یابد و تأخیر در این امر موجب ضرر می‌شود. رئیس جمهور تأکید کرد باید تمام طرح‌های توسعه کارخانه‌ها و معادن جنوب کشور که نزدیک خلیج فارس هستند در اولویت قرار گیرد، زیرا نزدیکی به دریا کار صادرات را خیلی راحت تر می کند.
رئیس قوه قضاییه گفت اولویت ما پرونده های مربوط به رژیم صهیونیستی باشد، چه پرونده های قدیمی و چه پرونده های جدید. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها افزود دادستان ها پیگیری کنند اگر در رسیدگی به این پرونده ها ضابط مشکل دارد جلسه بگذارید، تذکر بدهید، نظارت کنید، هشدار بدهید و هر کاری لازم است انجام دهید تا سریعتر پرونده تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه گفت از انجام وظایفمان و رسیدگی مستقیم به امورات مردم نباید غافل شویم. مردم ما شایسته بهترین ها هستند و بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی را تکریم کنیم.
به کشورمون، به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی، به ولایت، به مردم خدمت رسانی بیشتر، بیمنت و کار مردم را زودتر را بندازیم، کرامت مردم را بیشتر داشته باشیم. از آسیب‌هایی که در این زمینه داشتیم که ممکن بود خدای نکرده حقی ناحق بشه، حقی رو ضایع بکنیم، بیشتر مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. این دنیاست دیگه، میبینید دیگه دنیاست. یکی اونجور به اوج شهادت میرسه، به اون فضیلت میرسه، یکی مثل من با میمانه. بنابراین مراقب باشیم، این نمیدونیم که چند لحظه، چند روز، چند ساعت، چند سال دیگه زنده هستیم. مراقب باشیم که خدای نکرده تو این زمینه هم باز لغزشی پیش نیاد.
هم افزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین حسینی. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران، طرفین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران اربعین حسینی تاکید کردند. همچنین سامانه مشترک سجاد با هدف تسریع در کنترل ورود و خروج زائران راه اندازی شد.
با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین، سامانه سجاد در پایانه مرزی مهران راه اندازی شد.
چقدر زمان اون رو کم می‌کنه؟
حالت عادی تو گیت عراق بخوان یه پاسپورت ایرانی اسکن کنن 90 ثانیه طول سال طول می‌کشه، ولی الان میشه کمتر از 4 ثانیه.
امروز همچنین نشست مشترک رؤسای ستاد اربعین کشور و عراق در مهران برگزار شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه این نشست گفت:
به نظر میرسه که نسبت به سالهای گذشته ما مشکلات کمتری رو داریم. در حوزه‌های زیرساخت اقدامات بسیار خوبی شده، اقداماتی هم در حال انجام هستش برای تسهیل رفاه مردم، از جمله سایبان با توجه به گرمای هوا و تهیه آب و یخ به مقدار کافی و سایر نیازمندی‌هایی که مردم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی دارن هم اقدامات خوبی انجام شد.
ریاض الخیگانی رئیس ستاد اربعین عراق نیز از آمادگی این کشور برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.
علی الفریق ریاض الخیگانی مستشار وزیر داخلیه امنی:
دیروز در مرز منظریه حضور داشتم، بازدیدی داشتم از اونجا، امروز هم در مرز ضرباطیه بازدید دارم و هماهنگی کاملی برای آماده سازی زیرساخت‌های عراق بین ایران و عراق برای پذیرایی از زوار اربعین در این جلسات داشتیم.
عبادالله عیدی‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما مهران.
رئیس پلیس راهور گفت عبور و مرور زائران اربعین با 1300 تیم عملیاتی پلیس کنترل می‌شود. سردار حسینی افسود با رانندگان متخلف در ایام اربعین برخورد قاطع می شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برای طرح اربعین حسینی در سال 404 بالغ بر 8000 نفر از نیروها رو به کارگیری خواهد کرد در قالب بیش از 1300 تیم ماشین سوار و موتور سوار برای جلوگیری از وقوع تصادف و برای ایجاد نظم و انضباط در تردد. ما چاره‌ای نداریم جز این که دقیق و کامل تخلفات رانندگی، مخصوصا تخلفات حادثه ساز رو کنترل کنیم و با بکارگیری از تمام سامانه‌های ثبت تخلف و تیم‌هایی که عرض کردم بالغ بر 1300 تیمی که در طول مأموریت به کار گرفته میشه، به شکل دقیق نسبت به کنترل تخلفات اقدام خواهیم کرد.
وزارت جهاد کشاورزی از توزیع گسترده برنج 56 تا 70 هزار تومانی برای تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. برنج به ویژه برنج ایرانی در هفته‌های اخیر قیمت‌های نامتعارفی را ثبت کرده است، به طوری که هر کیلوگرم برنج کیفی ایران از 300 هزار تومان نیز عبور کرده، اما برای تنظیم بازار این محصول در روزهای اخیر شاهد توزیع برنج‌های تنظیم بازار وارداتی در بازار هستیم که می‌تواند در کنترل مؤثر باشد. وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزوده به زودی شاهد ورود برنج ایرانی به بازار هستیم که عملیات برداشت محصول از هفته اول مرداد ماه آغاز می شود که این موضوع نیز روی کاهش قیمت برنج به ویژه برنج ایرانی تاثیرگذار است.
کمیته جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با اقتصاد دیجیتال تشکیل شد. به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، این کمیته برای تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال با جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای و فراقانونی دستگاه‌ها اقدامات مخل فعالیت کسب و کارهای این حوزه را متوقف می‌کند. در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور درباره تصمیمات مختل کننده فعالیت‌هایشان اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، این کمیته با حضور نمایندگان رؤسای سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل جلسه می‌دهد تا تصمیمات لازم برای تسهیل کار گرفته شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ایران تا سال 1407 باید به 15% برسد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حسین سلامی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام گلپایگانی با ابلاغ سلام و دعای رهبر انقلاب برای خانواده این شهید از مجاهدت شهید سلامی قدردانی کرد و گفت این شهید بسیار ولایت‌مدار، متواضع و خوش‌رو بود و این ویژگی‌ها سبب شده بود مردم او را دوست داشته باشند و به او محبت بورزند. وی خستگی ناپذیری و نطق و سخنرانی مؤثر را از ویژگی‌های شهید سپهبد حسین سلامی برشمرد و گفت نطق شهید سلامی نطقی بسیار تأثیرگذار و با صلابت بود که با عنایت به اینکه او حافظ کل قرآن و نهج البلاغه بود، با تسلط به آیات قرآن و احادیث میتوانست خوب حرف بزند و حرف خود را به خوبی مطرح کند.
فرمانده کل ارتش در دیدار با فرمانده کل سپاه گفت پیمان می‌بندیم دوشادوش هم برای اعتلای پرچم ایران سربلند تلاش کنیم. امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار در آستانه اربعین شهدای اقتدار تأکید کرد خون پاک شهیدان اقتدار اتحاد و اراده مقابله با دشمن را تقویت کرده و ثمرات بسیاری در تقویت بنیایی دفاعی و افزایش قدرت ملی خواهد داشت. فرمانده کل ارتش همچنین رژیم شرور صهیونی را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و دشمن مسلمانان دانست که در صورت یافتن فرصت به سایر کشورهای منطقه نیز تعرض خواهد کرد. فرمانده کل سپاه هم در این دیدار با تأکید بر این که روحیه رزمندگان سپاه در عالی‌ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. سرلشکر پاکبور با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و هشدار داد گریبان مهاجمان و متجاوزان را رها نخواهیم کرد.
با ادامه آتش‌بس میان دو جریان اصلی درگیر در جنوب سوریه و عقب‌نشینی نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه از برخی مناطق از جمله غرب سویدا، منابع محلی اعلام کردند که نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی یورش زمینی محدودی را تا عمق 10 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه انجام داده است. این تجاوز از منطقه اشغالی جولان آغاز شده است و نیروهای مهاجم تا بخشای از حومه جنوبی دمشق پیشروی کردند. همزمان اوضاع در جنوب سوریه شکننده گزارش می شود. منابع محلی در سوریه گزارش دادند دو جریان اصلی در این منطقه که چند روز با یکدیگر درگیر بودند در حالت آماده باش به سر می برند. درگیری های پراکنده‌ای هم گزارش شده است. از روز گذشته و در پی اعلام آتش بس، نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه از برخی مناطق از جمله غرب سویدا عقب نشینی کردند و وعده دادند از دیگر مناطق نیز عقب نشینی و تامین امنیت را به نیروهای محلی واگذار می کنند. درگیری های چند روزه در سوریه بین دروزی ها و گروه های عرب بادیه نشین بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. این درگیری ها با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی و بمباران صدها نقطه سوریه از جمله در دمشق ادامه پیدا کرد. این رژیم برای حملات کم سابقه خود به سوریه حمایت از دروسی ها به عنوان یک طرف درگیری را بهانه کرده است. در همین حال حملات گسترده روز گذشته این رژیم اعتراض جامعه جهانی، سازمان ها و کشورها را در پی داشت. دبیر کل سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. اتحادیه اروپا هم توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را خواستار شد. روسیه هم با ابراز نگرانی از درگیری‌های سوریه تجاوز اسرائیل را به خاک سوریه محکوم کرد. آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه به ویژه دمشق را به شدیدترین وجه محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است درباره این موضوع نشست برگزار کند.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 94 نفر در 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند و 367 نفر هم زخمی شدند. در یکی از این حملات شمال نوار غزه هدف قرار گرفت که 8 نفر شهید شدند. همچنین در بمباران در شرق شهر غزه هم تعدادی از غیر نظامیان به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. ظهر امروز منابع فلسطینی از حمله وحشیانه ارتش صهیونیستی به یک کلیسا در غزه خبر دادند که 3 تن به شهادت رسیدند. تعداد دیگری زخمی شدند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. جنبش حماس حمله به این کلیسا را جنایتی در چارچوب جنگ تمام عیار نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در تمامی ابعاد آن خواند. پاپ لئون 14 با محکوم کردن این حمله خواستار برقراری آتش بس فوری در نوار غزه شد. نخست وزیر ایتالیا هم با ناپذیرفتنی خواندن حملات غیر نظامیان اعلام کرد هیچ اقدام نظامی نمیتواند چنین رویکردی را توجیه کند. زمان با جنگ اوضاع انسانی به خصوص در شمال نوار غزه وخیم گزارش می شود. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وضع کودکان در نوار غزه را هشدار دهنده خواند و گفت ما در قبال کودکان غزه کوتاهی کردیم. کاترین راسل همچنین انفعال جهان در قبال کودکان فلسطینی را خیانت خواند. بعد از گذشت 650 روز از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، گروه‌های مقاومت فلسطین امروز هم حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. گردان‌های شهدای الاقصی نیز امروز تصاویری از هدف قرار دادن تجمع نیروها و ادوات جنگی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با گلوله‌های خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد منتشر کردند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن 5 نظامی این رژیم در درگیری‌های نوار غزه خبر داد.
ابراز همدردی سخنگوی وزارت امور خارجه با ملت و دولت عراق. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش سوزی در شهر کوت در جنوب بغداد این واقعه را به خانواده های جانباختگان تسلیت گفت و با مردم و دولت عراق ابراز همدردی و همبستگی کرد. آقای بقایی همچنین آمادگی کشورمان را برای هر گونه کمک و امداد و نجات اعلام کرد. در پی آتش سوزی گسترده در فروشگاهی در استان واسط واقع در شرق عراق 77 نفر جان خود را از دست دادند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. در پی این آتش سوزی استاندار واسط در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.
بارندگی های موسمی در پاکستان در 24 ساعت گذشته جان 54 نفر را گرفت. بارندگی شدید در شمال غرب هند موجب بالا آمدن سطح آب نهرها، آب گرفتگی معابر، مختل شدن پروازها و صدور هشدار تخلیه برای برخی مناطق مسکونی در شهرهای راولپندی و اسلام آباد شد. شرایط نامساعد جوی موجب منتقل شدن برخی پروازهای فرودگاه اسلام آباد به فرودگاه‌های جایگزین شهرهای دیگر شده است. فعالیت تمام ادارات و مدارس در راولپندی هم معلق شده است.
وزیر کشاورزی به دامداران اطمینان داد که علوفه به اندازه کافی پیشبینی شده و مشکلی در این خصوص نیست. آقای نوری:
این اطمینان رو به دامداران عزیز میدم که تمهیدات لازم از ماها پیش فراهم شده و برنامه ریزی های لازم انجام گرفته و به حد کافی علوفه از جمله جو و سایر اقلام علوفهی پیشبینی شده، تدارک شده و جایی هیچ نگرانی نیست از کشتار زود هنگام دام هاشون یا احیانا از حذف اونها. حتما خودداری بکنن چون ما هیچ مشکلی انشالله در زمینه تامین علوفه اونها نخواهیم داشت تا به یه وزن استاندار برسن که دامداران ما هم بتونن اون سود لازم رو داشته باشند و در کل کشور هم بتونه در جهت تأمین گوشت از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده بکنه.
چند خبر ورزشی. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد مجارستان چهارمین و آخرین مرحله رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست با کسب 2 مدال برنز برای کشورمان رقم خورد. در وزن 70 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در رده‌بندی مقابل آکاکی تالیدز از گرجستان شکست خورد و به مقام پنجمی بسنده کرد. سینا خلیلی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در رده‌بندی از صد آستین گومز از مکزیک شکست گذشت و برنزی شد. و در وزن 79 کیلوگرم فریبرز بابایی در رده‌بندی 2 و صرف ساکایف از قزاقستان را برد و مدال برنز گرفت. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها مقابل چین 3-0 به برتری رسید. شاگردان پیاتزا که در نخستین دیدار خود در شهر گدانسک در یک مسابقه ستودنی 3-2 نتیجه را به لهستان میزبان واگذار کردند، شنبه با فرانسه و یک شنبه در آخرین دیدار خود برابر بلغارستان سفارایی خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود شکست مقابل پاکستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت. در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در تایلند، تیم نوجوانان کشورمان 3-1 نتیجه را به پاکستان واگذار کرد. در پایان این مرحله ایران به عنوان تیم دوم گروه F راهی مرحله نیمه نهایی شد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد. قرعه‌کشی پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا برگزار شد و 6 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. در گروه A عربستان سعودی، عراق و اندونزی و در گروه B قطر، امارات و عمان قرار گرفتند. مسابقات این مرحله از 16 مهر ماه آغاز می شود و بازی های گروه A به صورت متمرکز در عربستان و گروه B در قطر برگزار خواهد شد. 2 تیم صدر نشین این گروه ها به صورت مستقیم به جام جهانی 2026 صعود خواهند کرد. تیم های دوم نیز به صورت رفت و برگشت مقابل هم سفارایی می کند و برنده این تقابل نماینده قاره آسیا در پلی آف بین قاره ای خواهد بود. پیش از این تیم های ایران، کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و استرالیا صعود خود را به جام جهانی مسجل کردند. مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت های بانوان آسیا شنبه در عمان اردن پیگیری می شود و تیم ایران برای صعود در چهارمین و آخرین بازی خود به مسافه اردن میزبان خواهد رفت. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران وارد چین محل برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا شد. در 11 دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا تیم کشورمان در نخستین بازی خود به مسافه ژاپن می رود.
ورود موج بی سابقه گرمای شدید به کشور. رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به توقف بارش ها گفت تا یک شنبه در بیشتر مناطق کشور بارندگی نخواهیم داشت و دما به صورت محسوس افزایش می‌یابد.
امروز جمعه 27 تیر 1404 هجری خورشیدی، 22 محرم 1447 هجری قمری و 18 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:20 و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:02 بامداد است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان آرام. خداوند یار و نگهدارتان.
آرازین گیر دلغسه. Arazın gür dalgası.
صدای استان‌ها تقدیم می‌کند. ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
چون که درآییم به غوغای شب، گرد براریم ز دریای شب. خواب نخواهد بگریزد ز خواب، آن که بدیده است تماشای شب. بس دل پر نور و بسی جان پاک، مشتغل و بنده و مولای شب. شب تتق شاهد غیبی بود، روز کجا باشد همتای شب. پیش تو شب هست چو دیگ سیاه، چون نچشیدی تو ز حلوای شب. دست مرا بست شب از کسب و کار، پا به سحر دست من و پای شب. راه دراز است برانیم تیز، ما به درازا و به پهنای شب. روز اگر مکسب و سوداگریست، ذوق دیگر دارد سودای شب. بسم الله الرحمن الرحیم. از عشق چیزی نمیخواهم جز آغاز. از دیار کریمان، از پایتخت مقاومت ایران، به شما مردم پرصلابت و نجیب و دوست داشتنی ایران سربلند سلام میکنم. شبتون بخیر باشه، دلتون شاد باشه، شبتون شبیه آسمون پرستاره کرمون، پرستاره و پر امید انشالله. در این شب زیبا با برنامه شبهای ایران از رادیو کرمان همراه شما هستیم.
قلب کریمان جاری، روی جوشان هنر در خاک کرمان جاری. نخل های سرفراز و مرد های سرزین، آسمانی پرستاره روی پهنای کبیر. جاودان مانی توی کرمان من، کرمان من. استوار و سهگین چون کوههای لاله‌زار، عرش من رنگ وجود و رنگ دستان من است، عرش من خال من است و روح کرمان من است. هیچ باشد در گذارت پاره های جان من، جافتان مانی توی کرمان من، کرمان من، جافتان مانی توی کرمان من، کرمان من،
جاودان مانی تو ای ایران من، ایران دوست داشتنی سربلند. بله، از زیر زیباترین آسمون دنیا به شمایی که تو دل این شب بیدارید، سر کارید، وظیفتون انجام بدید، خدمت میکنید به مردم ایران، دارید به کاراتون میرسین. بعضی مطالعه میکنن، نخوابیدن، دوست دارن تو این ساعت مطالعه کنن، بعضی اصلا خواب از سرشون پریده، بعضیا بچه‌شون خواب نمیرفته، سوار ماشین کردن مثلا دور دور کنن بچه بگیره بخوابه، بعضیا دارن رانندگی میکنن، سفر میکنن. به همه شما درود میفرستیم، ان شاءالله که سلامت و تندرست و شاد باشید. متشکرم که ما رو برای همراهی کردن انتخاب کردید. آخرین روزهای تیر ماه رو داریم سپری میکنیم، هوا هم در بیشتر نقاط کشور گرم گرمه. هوای گرم چی میچسبه؟ یه لیوان شربت خنک، یه لیوان آب خنک، نشستن زیر باد کولر رو مثلا خنک شدن، آب تنی کردن، رفتن به باغ و فضای سبز و همه اینا. برای داشتن هر کدوم از اینا چی لازمه؟ آوارکلا، آب لازمه. آب نباشه هیچ کدوم اینا ممکن نیست، آب نباشه زندگی ممکن نیست. نظر به اهمیتی که آب زندگی هممون داره، امشب میخوایم در مورد آب صحبت کنیم، ولی با توجه به فرهنگ غنی که داریم، بیایم از ضرب المثل ها و قصه های آب در برنامه امشب با هم دیگه بگیم و مراوده کنیم. و در برنامه امشب بخش های مختلفی رو پیشکش شما میکنیم، تقدیم شما میکنیم. پیشکشی ما از کرمان برای شما این بخش هاست. مرکز کرمان، قم و بوشه.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. من هم به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که لحظات بامدادتون به خیر باشه و همه ی عمر شنونده های عزیزمون، هموطنان گرامیمون،
جمهوری اسلامی ایران، و امیدوارم که بنده رو همراهی بفرمایید. جناب هاشمی سلام علیکم.
سلام، وقت شما به خیر و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنونده های عزیزی که صدای ما رو در اقصانوات کشور عزیزمون.
شبها ایران، شبتون بخیر. کرمان میزبان، من از بوشهر، دیار مردمان خوب و مهربان، آبهای نیرگون خلیج فارس با شما صحبت میکنم و میخوام با
بخش کارشناسی آقای نیکنفس، شاعر، نویسنده و کارشناس فرهنگ عامه، درباره ضرب المثل های کرمانی
گفت که آب رو میبا قبل بچه دلم بر، یعنی آب رو بلن بگذاره
بعد
بار، یعنی شما
نمیتونید. و صحبت‌های آقای سعید اکبری فرد درباره آینده آب
هست، یعنی استفاده مجدد از فاضلاب‌های تصفیه شده در مصارف صنعتی و کشاورزی. راهکار بعدی توسعه فناوری‌های شیرین‌سازی آب دریا برای مناطقی که دسترسی به منابع.
متن برنامه، موسیقی‌های با کلام و بی کلام، و صد البته صدای شما مخاطبان و همراهان شب‌های ایران بامداد 27 تیر 1404. خیلی مخلصیم. بله، این بخشا تقدیم شما میشه و صد البته پیامک های شما به من میگن شماره تلفن ها و شماره پیامک و اینا رو بگو، من نگفته نگم به شما که چقدر پیامک داریم اینجا، و حتما در وقت پیامک های شما هم خواهم رفت و پیامک های شما رو خواهم خوند. و البته کلی تلفن. اولیش هم بگم، آقای عباس رنجوری از کرمانشاه پیامک زده که شما که نمیتونین همه پیامک ها رو بخونین، من پیامک نمیدم، پیامک هم داده. ببین اینم یه روششه، پیامکشو بخونن و اینها، اینم یه جورشه دیگه. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30341 که های مردم دوست داشتنی ایران شماره تلفن برنامه ما 3699 و همین جور 32 22 99 99 و همین جور 32 23 88 19. برای گرفتن این شماره تلفن ها باید پیش شماره 034 رو بگیرید که بتونید با همکارای من ارتباطتون رو برقرار کنید، با ما تماس بگیرید و پیامک ارسال کنید. از ضرب المثل ها و قصه هایی که در مورد آب داریم امشب میخواییم صحبت کنیم و حال و هوایی عوض کنیم. خیلی ارادت دارم خدمت شما و بریم حال و هوای عوض کنیم با گشتن در خیابان‌های شهر کرمان و استان کرمان و همراه بشیم با بخش گزارشی برنامه. سلام کنم به گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم پورشه خلیعی و ما با شما همراهیم.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. من هم به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که لحظات بامدادتون به خیر باشه و همه ی عمر شنونده های عزیزمون، هموطنان گرامیمون، پر از نور و روشنی انشالله. از کرمان به همه شنونده های همراه با برنامه شبهای ایران سلام عرض میکنم و انشالله که همین الان مردم خوبمون توام با آرامش و همراه با سلامتی لحظاتتون دوستان سپری بشه. اما با توجه به موضوع برنامه، من میخوام گفتگو بکنم با یکی از نویسندگان، پژوهشگران و البته روزنامه‌نگاران خوب شهرمون کرمان که البته بگم و تأکید بکنم کار اصلیشون کارشناس تاریخ آب، آبیاری و قنات هست. دقیقا رب داره به موضوع برنامه ما، گفتگو که میخوایم با ایشون داشته باشیم. آقای برشان، به شما سلام عرض میکنم، لحظات بامدادتون بخیر. خیلی متشکرم دعوت برنامه شبهای ایران رو پذیرفتیم.
من سپاسگزارم از شما. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبان شما و در خدمت شما هستم که به سوالاتتون پاسخ بدم.
خیلی متشکرم از شما. و این نعمت و موهبت الهی که برای ما یک گنج ارزشمند به حساب میاد، ولی فکر میکنم برای قدیمیامونم خیلی بیشتر تازه قابل احترام بوده.
خدمت شما که عرض کنم، آب در تاریخ بشر کلن در موضوع تمدن بشریت تمدن‌ها شکل گرفته، مثل تمدن نیل، مثل تمدن پاسارگاد، مثل تمدن سند و مثل تمدن شهر سوخته زابل و سایر تمدنات در این مختصر نمیگم. اما بزرگترین تمدنی که در تاریخ ایران شاخص است و در هیچ جای جهان نمود نداره تمدن قناتی. بنا به اعتراف کلیه مورخین داخلی و خارجی مبدأ قنات ایران و بنا به اعتراف اکثریت اونها مبدأ قنات کرمان بوده. کرمان شاید زادگاه تمدن قناتی در ایران باشه.
الان بخوایم بگیم قدیمی ترین قنات کرمان کدومه؟
بر اساس تحقیقاتی که من کردم، یه تحقیقات 40 ساله از قنات مادین شهداد به زمان ماده ها بر.
و هنوز آب داره.
هنوزم آب داره هست. به بخشی از اون به شهداد میره و با رودخانه درختنگان یکی میشه و مزارع شهداد و آبیاری.
چند تا قنات تو کرمو داریم؟ شاید کل ایران یزد رو به عنوان استان قنات ها بشناسن. تو کرمون هم همونقدر قنات هست یا حال بخوایم کلی بگیم چند تایی هست؟
من این نظریه‌ای که یزد مرکز قنات ایران قبول ندارم. من بما مرکز قنات ایران. شما در هیچ کجای جهان نمیبینید 48 قنات در یک محدوده جغرافیایی به نام بم وجود داشت. ما در قنات دو تا سمت جهانی داریم، اکبرآباد و قاسم آباد.
سمت جهانی شدن.
بله، ما بزرگترین و پرآبترین قنات جهان با 300 شطلی در ثانیه خانم خبرنگار همین الان در بم داریم، قنات قنبرآباد شیخی. هر کس میتونه بیاد ببینه و ما هم در خدمتشون هستیم. بنابراین تمدن
آب جاری قابل استفاده.
انو تمدن قناتی بم در جهان بی‌نظیر است. البته ما جایگاهی از منکری این نمیشم. یزدی‌ها تلاش کردن، کوشش کردن، مرکز بین‌المللی قنات در یزد هست، ولی ما بخوایم این موضوع رو تسری بدیم که حتما اونجا به عنوان یک شاخص است، نه، بم در جهان ایره شاخص تمدن قنات.
چه خوب. حالا بیایم تو شهر کرمان. یخدونای ما داریم که هنوزم زیبایی خودشونو دارن، به عنوان جاهای دیدنی کرمان محسوب میشن. این یخدونا خیلی
قبل ناقابل استفاده بوده.
ببینید یختونی که از مظاهر تمدنی بوده که یخ تابستان شهرها را تامین می‌کرده با خود شهرهایی که در کرمان الان سه تا یختون مونده، یختون ریگ‌آباد، یختون معیدی و یختون زریش که آب اینا از قنات‌ها تهیه می‌شه. آب قنات معیدی مال یختان معیدی بوده، قنات فتح‌آباد مال قنات مال زریست بوده و قنات قلیونچی مال ریگ‌آباد بوده. بنابراین من اگر بخوام شرح تمدن یخدانه و یخچال ها رو توضیح بدم باز اعجاب میشه و در این نقطه سر نمی گنجه، ولی اونچه که بوده مخصوصا یخدان معیدی من گزارشاتی که در تاریخ آب آبیاری استان کرمان نوشتم اعجاب آور مدیریه، مخصوصا در ماهای محرم بستر که چجوری اگر این ماها در تابستان می افتادن یخ مردم این سامان تقیم میکردن، یخ کسانی که فالوده فروش بودن، شربتساز بودن و کافه ها را تعمیم کردن. این در این مختصر
چجوری بوده؟ یعنی قدیما برف و بارون زیاد بوده، مردم زمستونا برف ها رو میبردن تو یخدون تابستون؟
نه، یخدون ربطی به برف نداره. یخدون یک دیواری داره به نام دیوار سایه انداز. آب قنات در دیوار سایه انداز جاری میکردن، هوا یخ بوده، هر روز لایه لایه یخ رو میبینید. موقعی که این یخ ها در یک لایه 10 سانتی یا 15 سانتی میشدن، اینها رو میبریدن و منتقل میکردن در چاله یخ دار. از اونجا بوده که این مسئول داشته. روش هم معمولا با چوبه های گز میپوشوندن که کمتر حرارت بگیره.
درود بر شما. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. منم با شما خداحافظی میکنم و با همه مخاطبان شما.
خیلی ممنون. سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم. با این بخش از برنامه در ادامه برنامه شب‌های ایران من باز با گفتگوی انشالله با شما همراه خواهم بود. لحظات بامدادتون دوستان بخیر.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما خانم پورشیخ علی گرامی. و چقدر قشنگ بوده و چقدر در کویر مرکزی ایران آب مورد توجه بوده و سخت به دست می اومده. در مورد اهالی شریف یزد و مغنی ها میگن مغنی ها لباس سفید می پوشیدن و می رفتن به دل چاه قنات رو آباد کنن و چاه بکنن. چرا؟ چون یه وقتایی ممکن بود ریزش اتفاق بیفته و بر نگردن. اینجوری تلاش می کردن که با کم آبی بجنگن، آب رو در شهر خودشون در دیار خودشون جاری کنن. و چطور میشه؟ واقعا به قول ما کرمونیا چطور میشه؟ چطور میشه ما بیشتر دقت کنیم، حواسمون به این آب دوست داشتنی باشه؟ چطور میشه اشتیر آب رو انقدر بازش نکنیم؟ چطور میشه اندازه مصرف کنیم؟ چطور میشه میریم زیر دوش همچی دلمون میخواد آواز بخونیم شیر آب ببندیم بعد آواز بخونیم؟ آره چطور میشه واقعا؟
چطور میشه